کلام در فراحت در عبادات بود. اسم اول از عبادات اون عباداتی که لیست لها بدلون، ما ازالش در اون عبادات نهی وارد شده است در کتاب و شارع. خلاصه عرض ما در این عبادات که قسم اول است این شد: اگر شارع از یه عبادت نهی بکند چون نهی در ترخیص در خلاف ندارد، مثل این که شارع نهی کرده است از صوم یوم العیدین عید الاضحی و الفطر، شارع نهی کرده است و این نهی ترخیص در ترک در مخالفت ندارد، این نهی عرض کردیم ظاهرش حرمت تکلیفی نیست، ظاهرش این است که این عمل عبادی مشروعیت ندارد. شاره به این امر عبادی امری نکرده است، خالی از امر است، چون که عبادت باید عملی بوده باشد که آن عمل در او ملاک محبوبیت بوده باشد و آن عمل را انسان تقربن الله اتیان کند تا او عبادت بشود. شارع که می گوید یوم العیدین را روز نگیر، ظاهرش این است صوم به نحو عبادت را در این دو روز نه مورد نهی قرار داده است. فرموده است بر این که این صومی که در سایر الایام اتیان می کردی چون صوم حتی این سال امر الهی بلو امر استحبابی بود اتیان می کردی، در این دو روز اتیان نکن، این نهی ترخیص در خلاف ندارد. معناش عبارت از این است که این عمل امر ندارد، ظاهرش همین می شود که دیگر این عمل امر ندارد. بدون جهت حرمت این صوم حرمت تشریعی می شود، یعنی کسی اگر در این دو روز روزه بگیرد ملتزمن بر این که خدا امر به این صوم کرده است، عملش حرام می شود از باب تشریع، افتراء به خدا بسته است، چون که خداوند امر ندارد به صوم این دو روز. این نهی قیاس نمی شود به نهی که وارد از کذب است، از زناست و غیبت هست که سایر افعال خارجیه است. نهی در اون افعال اگر ترخیص در خلاف نیاد، ظاهرش حرمت تکلیفی نفس الفعل است، یعنی نفس الزنا محرم است، نفس الکذب و نفس الغیبه و نفس فرض به فرمایید فحش و غیر ذالک از محرمات است. ولیکن به خلاف نهی در عبادت، چون که عبادت ظاهرش این است که اون صومی که انسان به نحو تقرب می آورد در سایر الایام، اون نحو از صوم مورد نهی است در عید الفطر و عید الاضحی. این معناش این می شود که بس صوم در این دو روز امر ندارد، اما ذات الفعل یعنی ذات الامساک المفطرات مبغوضیت دارد که مبغوضیت الزنا و الکذب و الغیبه، این از اختاب دیگر فهمیده نمی شود. و اما در مواردی که شارع از عبادتی که نهی کرده است ترخیص در او وارد کرد که نه می توانی نهی را مخالفت بکنی، یعنی می توانی فعل را به نحو العباده اتیان کنی. معنای نهی، نهی که در او ترخیص است، معناش این میشه دیگر. بعد از این که ثابت شد شارع از صوم یوم عاشورا نهی شرد است، ترخیص دارد، یعنی بله اینجور نیست که نهیش مثل نهی از صوم یوم العیدین بوده باشد که ترخیص ندارد. اینجا نه ترخیص دارد، ترخیص کش می کند که این صوم مشروعیت دارد، چون که شارع در ستیز ترخیص می دهد، در اتیان صوم به نحو العباده ترخیص می دهد. پس باید این صوم مشروعیت داشته باشد تا این که شخص او را به نحو العباده اتیان بکند، شارع ترخیص داده است. پس در ما نحنفی نهی تنزیهی از عبادتی که لیست له بدلون، نهی کاشف از مشروعیت اون عبادت است و اقل مشروعیت استحباب است، چون که مشروعیت اول عبادتن هم به ایجاب می شود هم به استحباب می شود. صلات لیل مشروع است، یعنی مستحب است. صلات ظهر و العصر مشروعتین هستند، یعنی واجبتین هستند. اقل بله مشروعیت همون استحباب است. پس اگر در یه جایی ثابت شود که شارع نهی دارد از عبادتی و نهیش نهی ترخیصی است، نهی عظیمتی است مثل نهی از صوم یوم العیدین، نهی که در او رخصت هست در مخالفت، او کاشف از صحت عمل است و مشروعیت عمل است و عمل مستحب می شود. وقتی که اینجور شد، در این عبادتی که امر دارد و مشروع است معزال چاره نهی می کند، عرض کردیم که این نهی باید حمل بشود بر احد المعنیه یا اون معنایی که صاحب الچایه می گوید. می گوید نهی در ما نهنفی در حقیقت طلب ترک است. چاره که طلب می کند ترک صوم را، با وجود این که صوم ملاک محبوبیت دارد به نحو العباده صحیح است، چون که گفتیم ترخیص ثابت است. این ترک محبوبیتش یا به جهت این می شود که یه ملاک محبوبی که مورد غرض چاره است منطبق بر ترکم هست، منطبق و ترک است، یعنی ترک صوم ها، ترک صوم یعنی ترک صوم یعنی ترک الامساک، ترک الامساک که عبارت از اجتکاب مفطر است که انسان مفطر را مرتکب بشه، یه دو سه تا خرما بخورد بعد طلوع الفجر، ولو خود دو سه تا خرما بخورد که مفطر را مرتکب بشه. ترک صوم به این معنا مطلوب است، چون که در ما نهلوی عنوان مصلحت داری منطبق بر این ترک است، یا عنوان مصلحت داری ملازم با این ترک است، چون عنوان مخالفت با بنی امیه باشد. خب علی هذا در ما نهلوی این باب وارد دوتا مستحب به متزاهم می شود. دوتا مستحب به متزاهم معناش این است که مکلف قادر نیست جمع بین هما را بکند، همون مستحب برای اتیان بکند، همین مستحب برای اتیان بکند. فرض بفرمایید فردا هم روزه بگیرد، توجه شدید، فرض بفرمایید هم برز کنید به زیارت برود، به زیارت مثلا امام رضا سلام الله علیه برود، این دوتا نمی شود. اون سفر است، توجه کردید با صوم زور در نمیاد لا در موارد به نحو النص. پس علا حاضر اساس و اما دوتا مستحقی که نمیتوند زن بکند، ترک هر دوتا را قادر است، نه زیارت میره نه روزه میگیرد، مثل دیگران میشود. در ما نهنوی هم همین زور است، انسان نمیتواند هم صوم یوم عاشورا را موجود بکند هم تناول مفطر بکند، دوتا ممکن نیست. اما هر دوتا تکلیف را میتواند مخالفت بکند، نه صوم را به نحو العباده اتیان بکند نه هم تناول مفطر بکند، امساک از مفطرات بکند بدون قصد تقرب و بدون تقرب الالله. مثل اون کسی که تا گفتاد است که یه کاری داشت اصلا تناول مفطر نکرده است، این امساک موجود شده است از این شخص، ولیکن نه این سال امر صوم کرده است، نه همون که نهی از صوم بود. نهی از صوم به معنای اجتکاب المفطر، اگر معناش این بوده باشد که ظاهرش همین است که در روایات دارد، میتواند هر دوتا را ترک بکند. خب وقتی که متزاحم این شد، شارع دوتا امر ترتبی میکند، میگه یا روزه بگیر، اگه یا روزه بگیر ولی در صورتی که برای امساک المفطرات را مفطرات را کردی روزه بگیر، یا تناول مفطر بکن اگر ترک صوم را کردی، اگر ترک صوم را کردی تناول مفطر بکن، دیگر این زور نباشد که امساک بکنی بلا قصد فرض کنید امسال امر صومی، ولی میتواند شارع دوتا امر ترتبی بکند. این ممکن است، ولیکن گفتیم ظاهر ادله مساعدت با این ندارد. این حرف ممکن است، معقول هست، عدم امکان ندارد. مرحوم ناینی فرمود نمیشود یه چیزی را شارع امر بکند به اتیان فعلش و به بله فرض کنید به ترکش هم امر بکنند. میگیم یا مرحوم ناینی در توسلیات میگویی چاره امر بکند به فعل توسلی و امر بکند به ترک فعل توسلی، بله این قید معقول است. چرا؟ چون که انسان خالی از فعل ترک نیست. اگر مراد از این امر به فعل و امر به ترک این هر دوتا را موجود بکن که این تکلیف به مالای تاق از زم بین نگیزه این است، نمیتواند مکلف موجود کند. اگر غرضش این است که یکی را موجود بکند، خب یکی را مال حاصل است، اتفا نگیزه محال است. در توسلیات درست از حرف مرحوم ناینی شار هم امر بکند به فعلی و هم نهی، بله یعنی فعل را طلب کند هم ترشون فعل را طلب کند، این غیر معقول است. ولیکن کلام در عبادات است، در عبادات اگر مصلحت در اتیان عبادت شد، اتیان صوم به نحو العباده، مصلحت در اوس و شارع امر به او می کند و طلب چه می کند ترک را، نه ترک مطلق را اراده می طلب می کند. اینم چی؟ یعنی هم صوم را طلب بکند صوم عبادی را، هم ترک صوم عبادی را، چه به نحوی که جریم ساکن المفطرات کرد به ترک عمل کرده است، اینم غیر معقول است. در جایی که شارع فعل عبادی را امر بکند، ترک عبادت به دو قسم می شود. ترکش یکی به این می شود که ذات فعل را اتیان کند قصد قربت نکند، یکی به این میشه که امساک علی المفطرات بکند ولیکن قصد قربت نکند، ترک عبادت است. دیگر مثل این که نماز بخواند بدون قصد قربت، ترک صلات را کرده است. و یه ترکش همین است که نه آنی که مفتر است او را مرتکب بشود. در اجزاهایی که ترک مثل ترک صوم که دو زور می شود، یکی به این می شود بر این که بلی به دو چیز محقق می شود، یکی این که امساک بکند بدون دست گربت، یکی این که مفتر را مرتکب بشود. اینجاها شارع می تواند، چون که از قبیل زدین لهما سالسون می شود، شارع می تواند طلب کند صوم به نحو العباده را یا ترک صوم به نحو الافطار تناول مفتر را علی نحو التردد. می که اگر اون را اتیان کردی توجه کردید هیچ، اگر او را ترک کردی این یکی را بیار، این را ترک کردی ولو به نحو شرط متأخر اون یکی را بیار. این عیب ندارد. مرحوم آخوند کلامش را به این توضیح کردی، کلام مرحوم آخوند را به این توضیح کردی، گفتیم کلام مرحوم آخوند در عبادات است و در اون عباداتی است که ترک اون عبادت دو جور می شود، مثل ترک صوم که محل کلام است، هم ترکش به این می شود بر این که قصد ولی صورت عبادت را بیاورد بدون قصد قربت، یکی همین از جانی که ضد عبادت است او را اتیان بکند. اینجا می تواند شارع هم مطالبه کند اون ترکی را که به اتیان ضد است و هم می تواند عبادت را اتیان بکند علا نحو الترتب. معقول است، ولیکن گفتیم خلاف ظاهر ادله است. چرا؟ چون که لازمش این می شود اون کسی که فرض بفرمایید اون حایزی که گفتیم قرائت قرآن را ترک می کند، چی می کند؟ من بیشتر از هفت آیه نمی خوانم چون که حایز هستم. گفتیم باید فعل او افضل بوده باشد از حایزی که قرآن می خواند لوجه الله به نحو العباده. قرآن می خواند لوجه الله. اون زنی که نشسته توجه کردید علوت می جود از اون قرائت قرآنی که او می کند افضل باشد یا مساوی باشد، این را نمی شه ملتزم شد. و چون که نمی شود ملتزم شد اینها را، به دون جهت گفتیم که معنای ثانی دارد در ما نهنوی، نهی از عبادت، نهی از صوم یوم عاشورا. و اون معنای ثانی را ملتزم شدیم و اون معنای ثانی عبارت از این است، شارع که نهی کرده است از صوم یوم عاشورا، این نهی نهیست که ترخیص در خلاف دارد، یعنی به نحو الامثال می توانی بیاری. این ارشاد بر این است، اگر مکلفی هستی که امر دایر است چند روز را روزه بگیری، که اگر به حد عاشورا را هم گرفتی در غیر عاشورا ترک می کنی صوم را، یا اینکه نه در غیر عاشورا ترک کنی در عاشورا صوم را بگیری. اون در عاشورا ترک کن در غیرش بگیر، چون که مکلف عادتا این زور است دیگر، نمیتواند سالی از اول سال تا آخر سال دیگر الا الایدین بقیه ایام را روزه بگیرد، این که ممکن نیست. عادتا ممکن نیست یعنی نمیشود. عرض میکنم که این بدل، ما احتیاط نداریم به بدل، ما بدل نمیگوییم، میگیم مکلف. اسم این بدل نیست، بدل قسم ثانی است. عرض میکنم این بدل اختیاری است، یعنی بدلی است که مکلف پیش خودش بدل اختیار میکنه، چون که مکلف عادتا نمیتواند از تمام ایام قرآن بخونه. توجه کردی هر ایامی از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب قرآن بخواند، یا تمام ایام روزه بگیرد الا یوم العید، این نمی شود. یعنی نمی شود که نمی کنند و شاید هم میسور نبوده باشد. بدون زدن کسی که صومی روزه می گیرد در ایام مستحب، یه مقدارش را روزه می گیرد. امام علیه السلام در این روایات ارشاد کرده است که اگر امر دایی است که آشورا را هم داخل کنی در اون ایامی که روزه میگیری، در آشورا روزه بگیری، ولیکن از سایر ایامی که غیر آشورا روزه را ترک بکنی این کار را نکن، در آشورا ترک بکن، در سایر ایام بگیر. بدون زمانی که تو میخواهی قرآن بخوانی ختم قرآن بکنی در ایام حیضت نکن، یعنی نمیتواند، یعنی نمیشود که زن همیشه زن حایض قرآن بخواند. این قرآنی را که میخوانی توجه کردید، قرآنی که زاید از سوایات است، این را که میخواهی در بعض الایام اتیام بکنی یا در اکثر الایام اتیام بکنی، امر دایر است که اون اکثر الایام ایام غیر حیضت غیر نفاست بوده باشد، که این زاهاز قرآن زاید از هفت آیارا نخانی، یا در اینها زاید بخانی در سایر ایام نخانی، اون این عکسش را اختیار بکن، در سایر ایام بخان، در این ایام نخان. ارشاد به این است، این میشود ارشاد به اقلیت ثواب، چون که عبادت است قرائت قرآن، صوم عبادت است، باید امر استحبابی داشته باشد، نهیش نهیش که ترخیص دارد به نحو عبادت هم میشود، پس مصلحت دارد، ملاک دارد. معناش این است که صوم یوم عاشورا نسبت به سایر ایامی که از ثواب کمتره، این معناش این میشه. بالاخره شما نفهمیدید من چی گفتم. آقا بدل زای، آقای من بدل زاییست که طبیعی صرف الوجودش مفلوب باشد، افرادی داشته باشد، یکی مکروه دیگری ها غیر مکروه، صلات ظهر را می توانند در حمام اتیام بکنند، در اون زایی که بله و آب گرم می شورن اون زایی اتیام بکنند، یا بیان در بیرون اتیام بکنند. این صلات ظهر افرادی دارد، اون ما له البدل و لیس له البدل اونه. اینجا میگیم نه صوم کل یوم مستحب است، ولیکن عادت همین زور است که مکلف تمام وجودات طبیعت را نیاورد، ولو همه اش را بیاورد مطلوب است، ولیکن چون که عادت هم تمام وجودات طبیعت را نیاورد، شاره ارشاد میکند اون بعضی را که اختیار میکنی، که اون بعض کل واحد مطلوب است، توجه کردی، اون بعض را که اختیار میکنی، اون بعض از صوم یوم عاشورا نباشد، چون که یوم عاشورا فضیلتش کمتر است نسبت به سایر ایام. نه اینکه این سایر ایام بدل این صوم است، نه بدل نیست. بدون زد انسان یوم عاشورا را هم بگیرد، سایر ایام را هم روزه بگیرد، الا فقط یوم عیدینی که از اون دو روز را نگرفته است، تمامش اتیان کرده مستحب است. هیچ توجه کردی، هیچ نهی هم به اون توجه نیست، اون که اگر روز عاشورا روزه نگیری بهتر است از روزه گرفتن، گفتیم این معنا معقول نیست در عبادت، این نگفتیم دیگر که مرحوم آخوند میگفت، بله توجه کردی، گفتیم این خیال معقول نیست در جایی که ترک مطلق مطلوب بشود یا ترک خاص مطلوب بشود، اونم خلاف ظاهر ادله است. اون معناش عبارت از این است که اون وقتی که میخوای بعض ایام را روزه بگیری، اون بعض ایام را غیر عاشورا قرار بده، چون که ثواب و فضیلت سایر ایام از یوم عاشورا بیشتر است. این نهی معناش همینه. این حرف ما بود در مقابل حرف این حضرات، در مقابل حرف صاحب کفایه و دیگران چه فرمودن، این حرف ما بود. شما اگر ملاحظه کنید، ادله را توجه کردید و حساب بکنید که این حکم مختص به صوم یوم عاشورا نیست، نظایر کثیره ای دارد در شرع، ملاحظه بفرمایید، قطع و یقین پیدا می کنید که اینی که در کفایه فرموده است این درست نیست. مطلب صحیح همین است که ما می عرض می کنم آقای من اصلا نهی ارشادی است، نهی مولوی، آقای من، آقای من صبر بفرمایید، میان به کلام ایشان. حرف ما این است که اصلا نهی مولوی نیست، نه نهی کراهتی است. ما میگوییم همون صوم به نحو العباده که متعلق امر استحبابی است، او متعلق نهی ارشادی است. شارعه ارشاد میکند این اینجا که اتیام میکنی که مستحبم هست، این اقل ثوابه نست نسبت به سیام سای لیم. یا الله، آقا حرفی ایشان در طلب مولوی بود. ایشان دو طلب مولوی درست میکرد و میگفت آخه شما میگید حرفی شما اینه حرف او شد. آقا عرض می کنم فرمایش ایشان الان هنوز نیامدم، از مار قبل از یک نفرمایید. ما کلام ما اینه که کلام ما ظاهر عدله این است که ظاهر عدله در مقابل این حرف ما در مقابل حرف صاحب الکفایه بود و اونی که مثل دیگرانی که حرف صاحب الکفایه را توضیح فرمودن، گفتن این دو تا طلب، طلب مولوی است، هم استحباب صومیام عاشورا، هم نهیش نهی مولوی است، من تا نهی تنزیهی است. معناش مستحبین متزاحمین هستن، دو تکلیف مولوی است، من تا تزاحم دارن. بدون زد مرحوم آخوند که ترتب را قبول ندارد، اگر احد ما اهم است، او امر پیدا می کند فعلا، نیست اهم نده بوده باشد تخییر میشه در این عبارت کفایه بود. اونهایی که ترتب را قائل هستند کمان که قائل هم هستند، میگن دوتا استحباب مولوی ترتبی موجود است، چون که مستحبین متزاهمه است. ما تا حال این را درد میکردیم، میگفتیم که این معنا ولو ممکن است و در صورتی که ترک دو نحوه بوده باشد، ترک لیباده و مطلوب یک اسمش بوده باشد، این از قبیل زدین لهما سالسون می شود. و اون استدلال مرحوم ناینی که می گفت اگر تر دوتا مطلوب است جمع بین الفعل و ترک است و احد ما مطلوب است فاصله است، این گفتیم در توسلیات این دلیل زاری می شود، نه در تعبدیات. و در زاهایی که در تعبدیات ترک دو نوع است، یه نوعش مطلوب است فعل عبادی مطلوب است، این مثل زدین لهما سالسون می شود، اون اشکال شما به صاحب کفایه وارد نمی شود. امکان دارد این عقلن، ولیکن خلاف ظاهر ادله است. و اما آنی که مرحوم ناینی خودش اختیار فرمود در مقام، اما کلامیشان این بود که ایشان فرمود در ما نحنفی دوتا امر مولویست و متعلقهاشون دوتاست، یه امر مولوی، یه امر مولوی یه متعلق دارد، امر مولوی دیگر متعلق دیگر دارد، مثل بابل ازاره. ایشان فرمود چه جور کسی ازاره را اسیر بشود بر عبادتی عن الغیر، اون عبادت عن الغیر چون عبادت هست، مثلا حدی که مستحبی چی گفتیم استحباب رو نفس الحد رفته است، ولیکن اسیر شده است و وجوب متعلق به او شده است، اتیانش عن الغیر است. نفس الحد متعلق وجوب، اتیانش عن الغیری که هست، این هم متعلق نفس الحد متعلق استحباب، اتیانش عن الغیر متعلق وجوب. فرمود ما نحنوی مثل این ازاره است و مثل موارد نظر نیست، که در موارد نظر من نظر کنم فردا روزه بگیرم روزه فردا که مستحب بس خودش، نظر متعلق شده است به عین آن چیزی که امر استحبابی به او متعلق شده. اینجا می گفت که اگر امر استحبابی با امر وجوبی متعلقش یکی باشد در کمافی موارد نظر، اون استحباب در وجوب حل می شود، ذوب می شود، لقوت الوجوب و ضعف الاستحباب. و این وجوب چون که وجوب واحد متعلق به صوم فردا می شود، این وجوب الوفای بالنذر توسلی است آخه، چون که استحبابی که تو شم وجوب رفته تعبدی است اون استحباب، این وجوب تعبدیت را از او کسب می کند. ولیکن در باب الاجاره متعلق استحباب با متعلق وجوبی که از قبل اجاره میاد متعلقشون دوتاست. استحباب رفته است چون نفس العمل نفس حد و اجاره اسیر شده است انسان به اتیان حد عن الغیر. وجوب متعلق شده است به اتیان حد عن الغیر. حد یه فعلی است و اتیانه و اتیان الحج عن الغیر که معنای نیابت است، فعل آخری است که فعل القلب است و اون فعل القلب متعلق وجوب است که نیابت بکند در حج. اینجا هم اینجور فرمود اینجا هم دو تا متعلق است. استحباب رفته است رو صوم یوم عاشورا، متعلق استحباب نفس صوم است، ولیکن متعلق نه اتیان اون صوم به دست اون استحباب است که انسان روز در روز عاشورا روزه بگیرد به قصد وداعیت و امر استحبابی، این منهی ننه است. استحباب رو رفته از رو نفس صوم، توجه کردی؟ ولیکن وجوب رفته است، وجوب از ناحیه فرض بفرمایید کراهت رفته است که از عدل استفاده می شود، به اتیان اون صوم به داویت هم استحبابی. پس متعلق ها دوتا شد مثل مواردی زاره می شود. فرمود در کلامش ایشان اگر کسی فرق ما بین نظر عباده و ازار عزیز شدن بر عبادت فرقش را پیدا کند، فرق ما بین وجوب الوفای بالنذر و وجوب الوفای بالازار را فرق پیدا کند، اینجا می فهمد که از قبیل وجوب الوفای بالازار است. دوتا حکم فعلی موجود است، توجه کردی؟ دوتا حکم فعلی موجود است، حکم مولوی ها دوتا متعلق دارند و به هم دیگر مربوط نیستن. کمافی باب الازاره در باب نظر یه حکم مولوی بود، یکی ذوب شده بود در دیگری، توجه کردی؟ ضعیف ذوب شده بود در قوی و اون قوی هم تعبدیت را از استحباب گرفته بود چون خصوصیت زایده بود. این حاصل کلام ایشان است. اما سابقاً که بلی یه ردی گفتیم ازاره با نظر فرقی ندارد، الان میخواهم برای شما ریشه مطلب را عرض کنم که این فرمایشی که ایشان فرموده است، این فرمایش اصلا درست نیست. در ما نحنفی نه در ما نحنفی دوتا متعلق داریم، نه در بابلی ازاره دو حکم دوتا متعلق داریم. درست توجه کنید، بحث مفیدی هست که همه جا به دردتون میخورد و این قاعده ای که الان عرض میکنم خدمتتون، این را در همه جا باید شما اعمال بکنید و ملاحظه بکنید که این قاعده اونجا منطبق هست، سغراش هست یا نه. ما یه دعوایی داریم، این قاعده را به عنوان دعوا ذکر میکنم، بعد هم دلیلش را ذکر میکنم. ما یه دعوایی داریم و آن این است که اصل عدم مشروعیت نیابت در عبادات است. اصل اولی عدم مشروعیت نیابت در عبادات است. هر جا انسان عمل عبادی را از قبل خیر بخواهد اتیان بکند احتیاج به دلیل دارد، و الا اگر دلیلی نبوده باشد اصل اولی این است عدم مشروعیت نیابت در عبادت است. می دونید چرا؟ این خطاباتی که وارد شده است در عبادات واجبش و مستحبش فرقی نمی کند. این که به ما گفته است بر این که صلوا صلاة اللیل یا اذا زالت شمس وجبت الصلاة، ظاهر این خطابات این است که فعل هر شخصی برای خودش مستحب است. این عناوین عبادات عناوین قصدیه است. انسان صلات لیلی که اتیام می کند برای خودش مطلوب است، صلات لیلی که از قبل خودش هست او مطلوب از شخص است، صومی که از قبل خودش از شخص صائم است او براش مطلوب است، کما اینکه صلات ظهر و عصری که از قبل خودش است او برای شخص مطلوب است. یعنی فعلی که اون فعل در قصد نقاصد هم مستند به خودش هست، فعل که در خواهد مستند به من است ولی اتیان می کنم بالمباشره، و این در اون قصد آتی هم اون کسی که عمل را اتیان می کند در قصد الفائل عبادت مانگستی است. توجه کردید این عبادتی که در قصد اون فائل هم از قبل خودشه او مستحب و ظاهر خطابات اینه، بدون جهت فرقی نمی کند. تمام خطابات عبادت را شما ملاحظه بفرمایید ظهورات اولیه اونها این است فعل هر شخصی بل از خود اون شخص مطلوب است، مطلوب است از خود اون شخص، فعل هر شخصی برای خود او مطلوب است، صلات من از من مطلوب است، صلات شما هم از شما مطلوب است، وضوء من از من مطلوب است. توجه استحبابی ها ان الله يحب المتطهرين، وضوء شما هم از شما مطلوب است. این اینه بدون جهت ما این عبادات را آفائلین عبادات اگر خطابات این باشد ها که تنها فرضی است خطابات اینه، بدون جهت آتیه به این عبادات قصد کند که من صلات اللیل را از طرف فلان حاجی اتیام می کنم، از طرف فلان ها شیخ اتیام می کنم، یا فلان حاجا اتیام می کنم، این قصد را بکند و صلات اللیل را اتیام بکند از قبل داودارم اتیام می کنم، این دلیل ندارد که این مشروع بوده باشد. یعنی امر اقل مشروعیت هم استحبابی است. چرا؟ چون که خطاباتی که گفتیم من استفاده از اون خطابات فعل خود شخص از قبل خودش مستحب است، از قبل خودش واجب است و مشروعیت دارد، اما فعل را از قبل غیر اتیان بکند این مشروعیت دارد و استحباب دارد، این از این خطابات استفاده نمیشه. میگن که اصل در عبادات عدم مشروعیت نیابت هست، اصل یعنی اون خطابات اولیه که عبادات دارد اونها را ملاحظه کنیم، از اونها استفاده نمی شود نیابت از غیر در اون عبادات، که انسان اون عبادات را از قبل غیر هم میتوند اتیان بکنه. اصل عدم مشروعیت هست، یعنی این احتیاج به خطاب دیگری دارد. فرقی نمی کند انسان بخواهد از مرده نیابت بکند یا از شخص زنده نیابت بکند، فرقی نمی کند. ما در مواردی دلیل داریم که از اون شخص اشخاصی که مرده است انسان می تواند از طرف اونها صلات اتیان بکند، زیارت اتیان بکند، خیرات اتیان بکند، که قرائت قرآن و امثال ذالک هر عمل خیری را اتیان بکند. منتها هر عمل خیر را از قبل غیر می تواند اتیان بکند روایات کثیره دارد، ولیکن در سندشون ضعف است، ولیکن در مثل بل اتیان حج و امثال ذالک و صدقن قبل الغیب، اینها روایات معتبره‌ای دارد. روح هم دفته از اینا استفاده می شود که از موتا انسان می تواند نیابت بکند. لازم نیست که عمل را اتیام بکند بعد ثوابش را هدیه کند، نه، نیابت یعنی قصد کند این فعل را از قبل غیر اتیام می کند. این منصوص است در باب حج، توجه کردید، و طواف و امثال ذالک و صدقه و مطلقاتی هم داریم، روایات کثیر است من تا در سندشون اشکال هست، توجه کردید. اما نسبت به احیا، نسبت به احیا ما در موارد خاصه دلیل داریم، توجه کردید، مثل اون کسی که نمیتواند طواف بکند یطافن، توجه کردید. و اما کسی از کسی ناحیه کسی دیگر نماز روزش رو بگیرد که حیستا، این رو دلیل ندارد، نمازش را بخواند دلیل ندارید. در حد سبال خود اون حی نمیتواند اتیام بکند، فلگرد اصر رجلن بله سرورتن لا حد زهره، بله اون کسی که حد بگردنش نیست سرورت او را بفرستد، او میتواند نیابت از حی بکند. این عبادات ترن قایده این است، عبادات ترن نیابت در آنها اصل در مشروعیت است و احتیاج به دلیل دارد. یه چیزی بگویم برای شما یادتون باشد، این حکم اختصاص به عبادات ندارد. هر واجبی برای انسان ولو اون واجب توسلی بوده باشد، توجه شدید، بخواهد نیابت بکند، نیابت احتیاج به دلیل دارد. ولو فرض بفرمایید دفن موتا، فرض بفرمایید چه چیز است دفن موتا، فرض بفرمایید واجب است برای انسان، این بخواهد فرض بفرمایید نیابت بکند بر او، احتیاج به دلیل دارد. الا درست توجه کنید، نیابت در واجبات از قبل الغیر احتیاج به دلیل خاص دارد، الا در مواردی که فعل عرفاً فعلی بوده باشد که هم مستند می شود به فاعل و هم مستند می شود به اون کسی که امر به اون فعل می کند، امر می کند دیگری را به اون فعل، امر می کند، اذن می دهد به دیگری یا تقاضا از او می کند، اون کسی که تقاضا کرده است به او هم فعل مستند می شود. مثل فرض بفرمایید بی همین زور است، من خونم را وقتی که فروختم این دو زور می شود، یکی این که خودم بلیم باشی را بفروشم یا وکیل اتخاذ کنم وکیلم بفروشد، در هر دو صورت به ایران نسبت به من می دهم، می گم فلانم با اداره، توجه کردید. مثلا فرض بفرمایید، درست توجه کنید، من سرم را بتراشم وارد مجلس بشم، اون کسی که خوب باشه جوان را فرض میکنیم، یه جوانی سرش را تراشیده وارد مجلس شده، میگن فلانی سرت و تراشیده مبارک است، چه خبره، ولی چه قصدی داری، وانون که خودش که نتراشیده است، اسنادی به خودش میده، وانون که سلمانی اون کس تراشیده، اون خودش نتراشیده، حلقه زوریست که اسنادش را به اون شخصی که فاعل است هم به او میدهند، میگه فلان سلمانی تراشید، هم به اون کسی که او از او خواسته بود سر مرا بتراش، توجه که خودش دیگه صاحب سر است به او نسبت میدهند، میگن حاتم طائی در هر روز 40 شتر قربانی میکرد که خودش اینها را نهی نمیکرد، خودش توجه کردید به سفید و سیاه به قول بعضی ها دست نمیده خودش که فقط امر می کرد، اسناد می دهند، حلقه، ذبحه و امثال ذالک افعالی است که می شود اینها را نسبت داد به اون کسی که امر کرده است، به اون کسی که بعد از انسان خواسته است. فرقی نمی کند، ها عبادت هم بشود همین زود است، و منونا گفتیم که در حد می تواند، لازم نیست خرش را خودش بتراشد به کسی دیگر می دهد او بی تراشد، ولو فرض کنید اونم سنی بوده باشد، تا توجه کرد. چرا؟ چون که حلقه ای که مأمور به هست طبیعیش مأمور به هست، اما از اینکه خودش مباشیت کند یا غیر، او جزء حدسه است. و هاکزا همین جو زب هم همین جور است، لازم نیست حدی را خودش زب بکند، ولو بلد هم هست میتواند، لازم نیست، چون که زب هز افعالیست که به غیر هم با اون کسی که آمر است به اون هم مستند میشود. کل از ما زشلنا برمیگردد به این که اون افعالی که اونها انتصاب پیدا می کنند عرفن صحیح است، ولو به نحوی من التجوز ها، ولیکن صحیح است عرفن اونها مستند بشود به عامل و مستدعی و به مواشر، نیابت در اون افعال القائد است. امر با اون افعال شد معناه این است نایبا می تونی بگیری. و اما اون افعالی که اونها مستند به غیر مباشر نمی شود عرفن، مثل این که من حرف بزنم نسبتش را به خود من میدم، دیگه به شما نسبت نمیدم، ولو شما خواستید از من حرف بزنم نسبتش را به من میدم، من بنشینم دیگه به شما نسبت نمیدم که بله شما نشستید، شما هم همین دور است. یه افعالیست که عرفن ولو توسلیات باشد نسبت اینها فقط به مباشر داده می شود، خطابات این واجبات را می گوید که به غیر فاعل و به غیر مباشر نسبت نمی داده نمی شود. خطابات اینها این است که این فعل برای خود این شخص مستحب است، و اگر اون فعل عبادت باشد عنوانش عنوان قصدی بوده باشد، در قصدش باید این باشد که از خود من از قبل خودم اتیام می کنم. نیابت در این زور افعال توجه کردید، نیابت در این افعال از غیر خلاف مشروع است، دلیل خاصی می خواهد. اینجا به آین آینی یک کلمه عرض می کنیم، بیجیم آین آینی در این مواردی که در شما در باب ازاره گفتید کدام موارد را میگویید؟ اون مواردی که ازاره صحیح است دیگر، که انسان عزیز بشود عمل را از قبل غیر اتیام بکند، میت باشد یا هد. اون موارد مواردی است که دلیل داریم که عمل را از قبل غیر اتیام کردن فی نفسی مستحب است، و الا که این دلیل را نداشته باشیم اصلا نیابت مشروع نیست، عزیز شدن مشروع نیست. انسان باید بر عمل مشروع اثیر بشود تا ازادش صحیح بشود، چون که عمل مالیت دارد. اگر مشروع بشود، عمل غیر مشروع مالیت ندارد، تملیش به غیر نمی شود، نمی شود در مقابلش رزبت کرد. پس شما موارد ازاره را که می گوید انسان اثیر می شود، اثیر می شود بر چه چیز؟ بر این که عمل را از قبل غیر اتیام بکند. پس این نیابت به غیر خودش مشروع است، اقل مشروعیت استحباب است، مستحب است. انسان کسی که مرده نماز قضا کردنش است، انسان از قبل او نماز بخواند یفتکی ها. مستحب است کسی مرحوم شده از ناحیه او حج برود، بر است حج عن الغیر است. خب وقتی که استحباب رو اتیان حج عن الغیر شد، استحباب رو کدام عمل رفت؟ رو اتیان حج عن الغیر. وجوب الازاره هم رو همین رفته است، رو وجوب الازاره هم عزیز شده به این عمل عزیز شده است. پس وجوب الازاره هم با وجوب فرض بفرمایید با اون استحباب العمل، این ها متعلقشون یکی می شود. اون اتیان حد عن قبل خودش شخص اتیان بکند، اون مستحب آخر است. یعنی برای من دو شئی مستحب است، هم مستحب است حد را از قبل خودم اتیان بکنم، حد مستحبی را هم حد واجب را کردم، حد مستحبی را از قبل خودم اتیان بکنم، اینم مستحب است. هم می توانم حج مستحبی را از قبل پدرم یا غیر پدرم، از مرحومی یا از زنده ای از احیا مستحب بس اتیام بکنم. دلیل داری این دوتا مستحب متزاحمین است، در این سال که هر دو بر من مستحب بس مستحب بین متضاهمین هستم، نمیتونم هر دو تا اتیان بکنم زمه کنم، در یه سال بیشتر از یه حرز نمیشه اتیان کرد، اما هر دو تا را میتونم ترک کنم. من که اسیر شدم بر اون مستحبی که دومیست اتیان حد زن الغیره است، به اون اسیر شدم. متعلق استحباب با متعلق وضو بیزاره یکیست اونجا، شما این یکی را میگیرید، استحباب و اتیان حد از قبل خودم، این فعل آخر است و به این هم اسیر نشدم. من اسیر شدم حد از قبل غیر اتیان بکنم، اون خودش مستحب است و اونی که مستحب است بو هم اسیر شدم. نظرم همین زور است، اگر سوم بر من مستحب بگو فردا نظرم کردم او را بگیرم. دو تا حکم است، یکی وضو بلیزاره، یکی استحباب تبرای حد زن الاخوان. استحباب اتیان الحد زن الاخوان توجه کردی استحباب تعبدیست، وضو بلیزاره توسلیست، ضعیف در قوی مندک می شود، قوی تعبدیت را از از اون ضعیف میگیرد، میشود وجوب و واحدون تعبدی. چه فرقی دارد اینجا با موارد این است؟ باز هم توضیح میده.